بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مالک یوم الدین. صحبت درباره تفسیر آیه نورانی مالک یوم الدین، آیه چهارم از سوره مبارکه حمد بود. عرض کردیم که پنج دست از آیات در قرآن کریم این آیه نورانی رو در واقع تفسیر می کنند. بحث به دسته پنجم رسید، یعنی آیاتی که درباره ظهور فرمانروایی الهی در روز جزا پس از حساب رسید. بعد از اینکه حساب رسید تمام شد، یک سلسله حوادثی در عالم قیامت تحقق پیدا می کند، در یوم الدین تحقق پیدا می کند که در واقع ظهور مالکیت و فرمان روایی الهی است، که این آیه نورانی، آیه 56 و 57 از سوره مبارکه حج، اشاره به این معناست. الملک یوم اذن لله یحکم و بینهم. ملک اشاره به همون مالکیت و فرمان روایی مطلقه الهی است. ملک یوم اذن، یعنی در روز قیامت پس از حسابرسی، اختصاص به خداوند سبحان دارد. نشانه اش چیست؟ یحکم بینهم، حکم میراند، داوری میکند میان انسان ها. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. حکمی که صادر میشود این است: اونها که اهل ایمان و عمل صالح بودند در بهشت های پر نعمت هستند، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین. در مقابل اونها که عناد ورزیدن، نپذیرفتن، ایمان نیاوردن، کافر شدن، این آنها در دوزخ هستند و عذابی خارکننده دارند. این آیه اجمالا نشانه اشاره به همه اون مسائلی است که در قیامت پس از حساب رسی تحقق پیدا میکنه. چیزی که هست، تا این حکم اجرا بشه، قبل از اینکه این حکم اجرا بشه، به اهل قیامت گفته میشود که باید چه خوبها چه بدها از یک راهی عبور کنن تا این حکم صادر بشه. یعنی انسانهایی که عمل صالح، که اهل ایمان و عمل صالح هستند، برسند به مقر و قرارگاه همیشگیشون، و اونها که اهل عناد و گناه هستند، اونها هم برسند به جایگاه ابدی خودشون. باید از راهی عبور کنن که اشاره کردم در جلسه گذشته، اون راه صراط نامیده می شود. و ام من کم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. همه شماها، یعنی چه انسانهای خوب اهل ایمان و عمل صالح، چه انسانهای بد و ناشایسته، همه باید وارد جهنم بشن. این وارد بودن، وارد شدن، نه اینکه انسانهای خوب هم میرن جهنم. این ورود به معنای اشراف هست. ولما ورد ما احمدین، کلمه ورود به اشراف هم گفته می شود. وقتی رو پل صراط قرار گرفتن، همه مشرف بر جهنم میشوند. اون وقت آیه دوم اشاره به این است که یک عده از این پل، از این صراط عبور میکنند و به بهشت میرسند، عده دیگه در از صراط میلغزند و در جهنم فرو میافتند، که اینها همه علامات مالکیت و ظهور فرمان روایی حضرت حق است. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. انسان های با تقوا می توانند از اینجا عبور کنند، ولیکن انسان های ظالم ستمگر اینها سقوط می کنند، می لرزند. یعنی اشاره به این که اون چه انسان را خیلی روی پل صراط می لغزاند ظلم، ستم کردن. ستم کردن هم حتما معناش این نیستش که انسان بیاد یک فرمان روای کشوری باشه و ستم کنه، نه. ممکنه یک کسی، در روایت دارد که گاهی وقتا انسان هیچ قدرتی نداره جز خانواده خودش، به خانواده خودش ظلم میکنه، به زن خودش ظلم میکنه، به بچه خودش ظلم میکنه، به شوهر خودش ظلم میکنه. این و نظر و ظالمین فیها جسیا، ظلم انسان رو میلرزونه، پای انسان رو در صراط میلرزونه. این روایت رو ببینید، در رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تشریح حوادث روز قیامت میفرماید ثم یوضع علیها، ای علی جهنم از صراط، راهی از روی جهنم کشیده می شود که باید همه از این راه عبور کنند. علیها ثلاث و قناطر، سه تا پل رو این راه هست، سه تا پل بزرگ. فاما واحده فعلیها الامانه و الرحیم، روی یه دونه از این پل های صراط امانت داری و صله رحم هست. یعنی اگر کسی امانتی به او سپرده شده باشه، خیانت کرده باشه، که حالا امانت هم انواع و اقسام داره، اگر خیانت در امانت کرده، از این کسی، از این پل کسی نمیتونه عبور کنه، از همونجا میلغزه در جهنم میفته. اگر کسی به رحم خودش، به خویشاوندان خودش صله نکرده باشه، صله رحم اگه کسی کرده باشه از این پل میتونه عبور کنه، نکرده باشه از این پل اولی نمیتونه عبور کنه. دومی نماز هست، امانت و رحم قبل از نمازه، پلی که پل امانت و پل رحم هست، پل بعدی بعد نمازه. اگر کسی اهل نماز نباشه باز از این پل نمیتونه عبور کنه. و اما ثالثه فعلیها عدل رب العالمین، تازه کسی از اینا عبور کرده، اهل نماز بوده، اهل امانت بوده، اهل صله رحم بوده، ولی ظلم کرده. اینجا عدل از عدالت، اگر کسی ظلم کرده باز از این پل سوم نمیتونه، از اونجا میفته، از یک دو تا پل عبور کرده ولی سومی نمیتونه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید در ذیل این آیه ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه هست. مرصاد میفرماید یک قنطرتون علی صراط، یه پلیست بر صراط، که همون اشاره به همون پل سوم هستش که در روایت قبلی بود. لا یجوزها عبد به مظلمه، اگر کسی ظلم کسی کرده باشه از این پل نمیتونه عبور کنه، در یعنی در اون کمینگاه، خلاصه در کمینگاه خدا میفته و اونجا سقوط میکنه در دوزخ. از چیزهایی هم که بنابراین ظلم خطرناکترین گناهی است که انسان رو در صراط میلغزاند، ان الصراط بین اظهر جهنم، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دحل مزله، صراط روی جهنم کشیده میشه و لغزنده است. اون چه انسان رو میلغزونه اونجا، لغزندگیش نه اینکه یه چیزی هست لغزندگیش مال خودشه، لغزندگیش مال عمل انسانه. هر کس عمل بد انجام داده باشه، به تناسب عمل بدش اونجا پاش میلغزه، و نمیتونه عبور کنه. و بدترین عمل هم ظلم، بدترین عمل هم ظلم. و بهترین عمل از اون طرف که پای انسان رو روی پل صراط ثابت قدم می‌دارد، در روایت از رسول گرامی هستش که می‌فرماید اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأهل بیتی. ثابت قدم ترین شما روی پل صراط اون کسی است که بیشتر اهل بیت من رو دوست داره، خاندان رسالت رو. هر چه محبت اهل بیت، خود پیغمبر و اهل بیت در دل انسان بیشتر باشه، انسان در روز قیامت روی پل صراط بیشتر ثابت قدم هست. در یه روایت دیگری دارد که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا ما ثبت حبک فی قلب مؤمن فزلت به قدمه علی الصراط. نمی شود حب تو ثابت باشد در دل مؤمنی که در مؤمن و در دل مؤمن قوی باشه و قدمش روی پل صراط بلغزه. یعنی در اونجا بهترین چیزی که انسان رو روی پل صراط ثابت قدم می کند محبت خاندان رسالت، پیغمبر، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و فرزندان بزرگوارشون هست، که این یکی از مظاهر مالکیت الهی در روز قضا، در روز جزا عبور کردن از این پل هست، که حالا بحث اینجا زیاده، فقط اشاره ما کردیم. مظهر دوم، لذت‌های دلخواه. حالا از این پل اگر کسی تونست عبور کنه، به جایی منتقل می شود که اونجا دیگه هرچه بخواد هست، اصلا هیچ مانع و اراده ای از خواسته های انسان در آن وجود ندارد. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. آیه 22 از سوره مبارکه شورا. این هم باز یکی دیگر از مظاهر مالکیت الهی، مالک یوم الدین. فرمان روایی روز قیامت به این صورت هست که این انسانی که اهل ایمان و عمل صالح بوده، در اونجا هر چی بخواد، اصلا استثنا نداره. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگ این است که انسان هر چی به یک نقطه منتقل بشه که هر چی بخواد در اونجا وجود داره. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان. از این پل اگر کسی عبور کرد، هر چی که نفس انسان بخواد و هر چی چشم انسان لذت ببره در اونجا وجود دارد. در روایتی هست در توصیف اهل بهشت آمده که روایتی هست دلالت میکنه که دیگه هر یکی از کسانی که اهل بهشت هستن، یعنی این آیات به روشنی، همه این آیات دلالت بر این معنا دارن که انسان در واقع نماینده خدا در بهشت میشه، یعنی نماینده فرماندهی مطلق میشود هر انسانی که اهل بهشت هست، هر انسانی که اهل بهشته، نماینده خدای سبحان در فرماندهی مطلق میشه. لهم ما یشاؤون، یعنی که یه روایتی هم هست که در این واقعیت رو به بیان دیگه بیان فرموده، از پیغمبر اکرم هست، میفرماید فرشته ای از جانب خداوند سبحان نزد اهل بهشت، وقتی که وارد بهشت شدن اهل بهشت، بعد از ابلاغ سلام خدا یه نامه ای رو تحویل اهل بهشت میده. متن نامه این است: من الحی القیوم الى الحی القیوم. انسان به چه موقعیتی میرسه؟ این نامه از خدای حی قیوم است من الحي القيوم الذي لا يموت الى الحي القيوم الذي لا يموت، از خدای حی قیومی که نمیمیرد به بنده ای که اون هم حی قیومی است که نمیمیرد. اما بعد، فانی اقول للشی کن فیکون و قد جعلت کالیوم تقول للشی کن فیکون. من که خدای جهان هستم اگر چیزی رو بخوام و بگم کن میشود. منم امروز این اختیار رو به تو دادم که جعلت کالیوم تقول للشی کن فیکون. تو رو یه کاری کردم که نماینده خودم گذاشتم، خلیفه خودم هستم، هر چی بخوای بگی کن، بگی بشو، میشود. حتی در روایت دارد لقمه رو گذاشته اهل بهش در دهنش. دوست داره که میگه خوب بود که فلان غذا رو خورده بودم، همون لقمه در دهانش تبدیل میشه به همون غذایی که میل داره و دوست داره و دوست داره به اون شکل باشه. یعنی یک چنین قدرتی انسان در بهشت پیدا میکنه. خدا نصیب همه ما بفرماید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.